مقاومت رو با او میشناسیم. او که مرد میدان بود، مردی که مبارزه با ظلم و ستم را وظیفه شرعی و تکلیف خود میدانست. ساعت به وقت حاج قاسم عنوان برنامه است که همکنون از رادیو مقاومت میشنوید.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
ساعت به وقت حاج قاسم.
قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانست.
میرود مالک، میرود تا دنیا دنیاست. چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگردد.
از افتخارات ما در بین همه این ملل انسان‌های فراوان چند میلیاردی که زندگی می‌کنند، تمسک و اتصال و ارتباط و علاقه به انتصاب به شخصیتی است که همه کسانی که در طول تاریخ چه در زمان خود اون بزرگوار و چه در بعد اون بزرگوار تا به امروز کسی نتوانسته سخنی غیر از ستودن و تجلیل و تعظیم و تقدیر و تعریف و تحیر و تعجب پیرامون شخصیت او چیزی غیر از اون بیان بکند.
من درباره شخصیت حضرت امیر چی میتونم بگم و کی چه میتونه بگه؟ ابعاد مختلفی که شخصیت بزرگ دارد به گفتگوی ماها به سنجش بشری در نمیان.
با اون تعلق به انتصاب ما مولانا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب است.
با علی باشه که ببری که به بازی فاتحی.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. بیا، ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودشو نشون میده، بروز میکنیم.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کن.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران عمل کرد. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این سه کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان یعنی نیروی مقاومت به حزب الله محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کمون که آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده یه خطر بزرگ از شبه یه نقشه خطر نام. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه رو تخلیه کنند.
آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
یادت باشد رو از رادیو مقاومت بشنوید.
یادت باشد. قسمت ششم.
سلام عزیزان شنونده، با بخش ششم از مجموعه نمایشی یادت باشد در خدمت شما ایم. در قسمت قبل ماجرا رو تا به اونجا شنیدیم که حمید و فرزانه برای خرید حلقه عقد به بازار میرن و چند روز بعد مراسم عقدشون برگزار میشه. غافل از اینکه مدارکشون برای ثبت عقد ناقصه و عاقد نمیتونه عقد دائم رو جاری کنه. نهایتاً عاقد صیغه محرمیت رو براشون میخونه تا مدارکشون رو کامل کنن و به دفترخانه ببرن. و اما ادامه ماجرا.
آقا حمید
جانم،
آروم
شبه دیگه خانم، جادم که خلوت.
اتفاقا همین که خلوته خطرناکه.
شما نگران نباش، ماشین داشت سعیدم فرمونش هیدرولیکه، ترمزش هم تیزه، منم که کوچیکه، شما مایکل شما خیر.
تا اونجایی که اطلاعات من یاری میکنه آقای شما خیر الان رو تخت بیمارستان هست.
بله رو تخت بیمارستان هستن، ولی نه به خاطر تصادف رانندگی، ایشون در حال اسکی بازی تو کوههای آلپ بودن که دوچار سانحه شدن.
مطمئنی؟
بدون شک.
ماشاءالله از همه چی اطلاعات دارین شما.
همه چی هم که نه، ولی هر چی که میخونم و میشنوم یادم میمونه. کلن بخش ضبط صوت و تصویر هم خوب کار میکنه. چی شد؟ رفتین تو فکر؟
هیچی، دارم فکر میکنم این خصوصیتتون میتونه به نفع من باشه یا به ضررم.
نگرفتم منظورتونو، میشه بیشتر توضیح بدین؟
نه خیر نمیشه.
در هر صورت من قول میدم هیچ وقت از طرف من ضرری متوجه شما نشه.
قول خوبیه، ولی هیچ وقتش خیلی منطقی به نظر نمیاد.
باور نمیکنی نه؟
نیت خیرتونو چرا؟ یعنی درستی حرفتونو میزنیم به عهده زمان.
باشه میبینی؟
میبینی؟
راستی دقت کردی ما خیلی رسمی با هم صحبت میکنیم، آقا حمید، فرزانه خانم.
فعلامون همش سوم شخص جمع.
دقیقا، بهتر نیست همینجا تمومش کنیم، ناسلامتی ما دیگه محرم شدیم به هم.
باشه خب شما شروع کنیم، منم هستم.
خب چه سخته. فرزانه جان حالا چطوره؟ خیلی جرف بود نه؟
نه اتفاقا خوب بود، مادرشون اولین بار بود خندم گرد.
خب من قدم اول برداشتم، حالا نوبت شماست.
شماست؟
خب نه نوبت توه، یالا زود باش.
باشه حالا نکنی دقیقه. آقا حمید، حمید جان میشه بگی کجا داری میری؟
آها این شو.
حالا جواب آقا، جواب سوال منو بده.
جواب همین جاست. رسیدیم.
اینجا دیگه کجاست؟
امامزاده اسماعیل.
باراجی؟
اولی مونه میاد؟
نه تو شب نایمده بودم.
از صورتت که تعجب میباره، انتظار نداشتی اولین گردش نامزدی قبرستون و امامزاده باشه نه؟
آره خب یکم جا خوردم، ولی مطمئنم یه منظوری از این کار داری.
بریم خانم.
بریم.
فرزانه جان.
جانم.
شده.
شماره تو میگی ذخیره کنم تو گوشیم؟ یه موقع دیدی بعد زیارت همدیگه رو پیدا نکردیم.
جدی جدی؟ یعنی شماره منو نداری همین؟
اگه داشتم دیگه چرا میپرسیدم؟
جالبه. یعنی هیچ وقت هم سعی نکردی از عمه یا دخترم شماره هم بخوای بگیری؟
چرا، دلم که میخواست، ولی خب هیچ وقت رو نشد بگم. ببینم نکنه تو شماره منو داری یا رو نمی کنی؟
راستش با اجازت همین امروز از عمه گرفتم. اینم اولین باریه که شماره تو میگیرم.
اه چرا قطع کردی؟
خب میزکاره انداختم که ذخیرش کنی دیگه، باید حرف میزدم.
دوست داشتم صدای پشت تلفنت هم بشنوم.
حالا اینقدر بشنوی که زلشی از صدا.
هیچ وقت این اتفاق نمیفته. خواهشم دیگه جای من حرف نزن. شما یعنی تو. خدایا چه کار سختیه.
ببینم شماره هم به چه اسمی ذخیره کردی؟
به یه اسم خاص.
یعنی اجازه ندارم ببینم؟
بعدم میفهم.
معلومه دیگه، یا به اسم خودم ذخیره کردی یا خانوم، شاید مثلا عیال.
گفتم که دقیق نشو، خودت بعدم میفهمی. بریم خانم. نگاه کن، قبر امیدعلی کیماسی.
میشناختیش؟
از شهدای جنگه، خونه پدریش تو محلمونه.
خدا رحمتش کنه. بیا یه فاتحه بخون.
آره. خدا رحمتش کنه. فرزانه جان، روز اول با هم بودن ما تو اوج لحظه های خوشی آوردمت اینجا واسه همین که جفتمون یادمون باشه ته ماجرا کجاست.
نگفتم یه منظوری داری.
آدم خودخواهیم. نه
نه، یادآوری خوبی بود. ببینم نکنه پیش خریدم کردی واسه خوده.
نه، منو که اینجا قرار نیست بیارم. من میرم گلزار شهدا. امروز هم سر سفره عقد و عهد کردم عاقبت کارم شهادت باشه. ناراحتت کردم میدونم.
نه، من از بچگی با این چیزا آشنا، ولی فعلا نمیخوام به مرگ و نبودن و ندیدن فکر کنم. ما تازه اول راییم همین. ما بسه زندگیم یه عالمه رویا بافتم.
آره تو حق داری، شاید نباید حرفشو میزنم.
حمید جان نگاه کن، یه طرف این قبرستونه، طرف دیگه یه شهر با یه عالم چراغ که دارن سوسو میزنه. یعنی هم مرگ حقیقت هم زندگی. درسته که کشته شدن در راه خدا ارزشمنده، ولی زندگی کردن در راه خدا به همون اندازه ارزشمنده.
مهمون که رشتن این چند روز که دیدی من سرشار از شور زندگیم، ولی چه کنم، شهادت عشقی که از خیلی وقت پیشه تو دلم لونه کرده.
واگذارش کن به خدا. باشه؟
چشم.
تو زندگی تو بکن، بذار اونم هرچی صلاحیت جاری کنه.
چشم، هرچی شما امر کنی. فقط
فقط چی؟
من فردا دارم میرم ماموریت، اونم نه یه روز دو روز، سه ماهه میرم.
سه ماه؟ الان داری اینو به من میگه همین؟
چه فرقی میکرد کی میگفتم؟
حتما باید بری، نمیشه که دیگه جات بره.
نه عزیزم، راه نداره، حتما باید برم.
خیلی خوب، باشه بریم زیارتمون رو بکنیم.
صبر کن فرزانه. باشه ببین چه میگم. وایسا فرزانه جان، فرزانه جان با شما. ای بابا،
نشانی ما در فضای مجازی، پیام رسان‌های ایرانی بله و سروش، @ مقاومت رادیو.
نحن قوم لا
لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان، موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل، فلسطین و اسرائیل، را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد، درگیری‌های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید. تا بدین شکل مشخص شود صهیونیست‌ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی‌ها از همه سرزمین خود رضایت نمی‌دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یکپارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948، بلوار روچیلد تل‌آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود تا بدین شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند. ارتش‌های عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیمه شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین راهی جبهه های نبرد با صهیونیست ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ مصری ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت یک ماهه حاصل از این آتش بس، صهیونیست‌ها بدون اعتنا به تحریم‌های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح‌های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست‌ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه‌ها آغاز و موفق شدند تا 2 شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نكبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700,000 فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل 2 کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصا برای رژیم صهیونیستی رقم زده برهم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با برهم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و اشغالگری رژیم قاسم صهیونیستی را برافراشته نگه داشتند، اجازه نخواهند داد که مصیبت سال